ساعت 8 شب در تهران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. شمار قربانیان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 40,000 نفر گذشت. حسن روحانی میگوید دوران پایان سیاست فشار حداکثری است. افراد ناشناس ساختمان سفارت عربستان در هلند را گلوله باران کردند. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد و روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11,500 مورد از ابتلای تازه به این بیماری در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 نفر دیگر نیز جانشان را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشت. شمار کل مبتلایان نیز از 726,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی که مدتی پیش شمار واقعی مبتلایان را تا 3 برابر ارقام رسمی اعلام کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانیش را طی می‌کند. حسن روحانی صبح روز پنجشنبه گفت
همه علامت‌ها و نشانه‌ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمی‌دهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی می‌کنه.
حسن روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبت‌هایش ارائه نکرد. رئیس جمهوری ایران از زمان اعلام انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها و تقریبا به صورت روزانه از تغییر شرایط و احتمال لغو تحریم‌ها صحبت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مختلف از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در مدت زمان باقی مانده از پایان فعالیت این دولت خبر دادند. جو بایدن و مشاوران او نیز موضوع لغو تحریم‌ها را هنوز مطرح نکردند. ساختمان سفارت عربستان سعودی در شهر لاهه هلند صبح پنجشنبه هدف گلوله باران افراد ناشناس قرار گرفت. پلیس هلند اعلام کرد که در حال تحقیق درباره انگیزه این حمله است و هنوز هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده است. در این حمله به کسی آسیبی نرسیده و هنوز هیچ فردی و گروهی نیز مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پوکه گلوله‌ها را روی زمین و اثر گلوله‌ها را بر دیوارها و پنجره‌های ساختمان‌ها نشان می‌دهد. روز چهارشنبه نیز انفجار بمب در یک قبرستان غیر مسلمانان در شهر جده در عربستان سعودی تعدادی مجروح بر جای گذاشت. و همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ماه سال 98، قوه قضاییه رویه تازه در پیش گرفته است. این رویه سیاسی قضایی تازه با اعلام تحریم وعده داده شده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته گره خورده است. همزمانی این خبر با برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی هم این اتفاق‌ها را در محور توجه قرار داده است. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در همین باره.
به هیچ عنوان نباید اقتدار دادستانی ازش کاسته بشه. باید با اقتدار در مقابل قانون شکنان، هنجار شکنان برخورد کرد به اونها.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 2 روز مانده به سالگرد اعتراض‌های آبان ماه به گرانی بنزین در جلسه‌ای با دادستان‌ها که تمرکزش بر حقوق عامه بود، این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که پررنگ‌تر روز 21 آبان ماه در مراسم معارفی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران احمد زرگر، از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضاییه مطرح شد. آقای اژه‌ای از نیاز به دادسرا و دادگاه انقلاب گفت و بر برخورد سخت با افرادی که به گفته او با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همدست می‌شوند تاکید کرد. دادگاه‌های انقلاب که معاون قوه قضایی از لزوم آنها می‌گوید و محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بر الزام حفظ این دادگاه‌ها تا زمانی که انقلاب هست تاکید می‌کند، صادرکننده بسیاری از احکام سنگین درباره معترضان اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه اعتراض‌های آبان ماه بودند. اما بسیاری از حقوقدانان از جمله محمد سیفزاده از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از منتقدان سرسخت دادگاه های انقلاب هستند.
دادگاه های انقلاب از اساس غیر قانونی هستند. اینا علاوه بر اینکه غیر قانونی هستند، بلا موضوع هم هست. ملت ایران باید بدانند تا زمانی که این دادگاه های غیر قانونی وجود دارد، هیچ تغییری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در میانه هشدارهای تلویحی مقامهای قضایی بود که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه در نشست هفتگی خود از بخشش گروهی از معترضان خبر داد، چیزی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن به عنوان قدرت نمایی قوه قضاییه در سالگرد آنچه اغتشاشات نامید یاد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از اون داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتن.
اتفاقی که روزنامه‌های اصلاح طلب آن را در قالب عفو در دوران تحول قضایی ارزیابی کردند، نامی که ابراهیم رئیسی به دوران زمامداری خود در قوه قضاییه داده است. در شرایطی که درباره تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه هیچ گونه اطلاعات شفافی از سوی قوه قضاییه و یا سازمان زندان‌ها منتشر نشده و مشخص نیست چه کسانی در این فهرست قرار دارند، روزنامه اصولگرای جوان به آزادسازی آنچه این روزنامه لیدرهای اغتشاشات نامیده اشاره کرده است. این رویه جدید قضایی همزمان است با خبرهای مبنی بر اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته. تحریم‌هایی که گفته شده همزمان با سالگرد این حادثه اعلام خواهد شد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و پیام تحریم‌های تازه.
تحریم های تازه آقای ترامپ تاثیر زیادی روی خود مامورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت. اگر حساب های بانکی برون مرزی اونها و سفرهایشون هدف گرفته بشه و حتی اگر بشه براشون کیفرخواست حقوق بشری صادر بشه، در هر حال کسانی که دستور میدن و اونها رو که اجرا میکنن متوجه خواهند شد که دیده میشوند و عملشون فراموش نمیشه. جمهوری اسلامی هم احساس انزوای بیشتر خواهد کرد.
البته اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپو وزیر خارجه این کشور درباره حوادث آن سال و نقش نیروهای دولتی صحبت کردند. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1000. Had the regime cut off the internet. صحبت‌هایی که در اردیبهشت ماه امسال تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی و تعدادی از مقام‌های انتظامی درگیر در این خشونت‌ها را به دنبال داشت. وزیر کشور حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به تحریم خود واکنش نشان داد.
وقتی اینا همه مردم ایران رو تحریم کردن، حالا بنده رحمانی که برای یک وظیفه قانونی خودم را که حفظ امنیت عمومی مردم هست اگر انجام میدیم در چارچوب قوانین و مقررات، حالا میام مثلا بهانه میکنن که شما اینترنت رو چون بستی، چون مثلا در این اجازه تجمع ندادی.
بنابر یک جستجوی ساده در میان اخبار مرتبط با اعتراض‌های سال‌های اخیر می‌توان به مواردی همچون صدور حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان آبان و تعلیق این حکم، محکومیت 36 شهروند بهبهانی در مجموع به 109 سال زندان و 2590 ضربه شلاق در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه اشاره کرد و یا اعدام نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 1397 را در شهریور ماه به خاطر آورد. رویه‌ای که قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری در تهران با اشاره به اعدام نوید افکاری آن را رویکرد سیاسی قوه قضاییه می‌داند.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش‌بینی‌شون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ می‌ده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن.
در اعتراض‌های آبان ماه 1398 به افزایش نرخ بنزین، دولت حسن روحانی با خشونت با معترضان برخورد کرد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 300 شهروند که در میان آنها افراد کم سن و سال هم قرار داشتند، در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. خبرگزاری رویترز هم در آماری جداگانه این تعداد را 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آمار دقیقی در این باره ارائه نکردند.
گزارش بود از همکارم محمد زرقامی. و در حالی که برخی مقام‌های دیپلماتیک ایالات متحده راهی خاورمیانه شدند و در واشنگتن نیز جو بایدن برای در دست گرفتن هدایت کشور در حدود 2 ماه دیگر آماده می‌شود، در ریاض پایتخت عربستان سعودی پادشاه این کشور همچنان ایران را به عنوان تهدیدی ارزیابی می‌کند که به گفته او جامعه بین‌المللی باید با آن برخورد قاطعی انجام دهد. صحبت‌های مقام مخاطب صحبت‌های مقام مرشد عربستان سعودی کیست؟ این سوال را با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در میان گذاشتیم. بشنویم پاسخ او را.
من فکر میکنم ایالات متحده آمریکاست، چون ظاهراً برای عربستان سعودی مسجل شده که آقای بایدن رئیس جمهور آینده آمریکاست و ظاهراً عربستان سعودی از این حرکت میکنه که همونطور که آقای بایدن اعلام کرده آمریکا میخواد به برجام برگرده. به همین علت این سخنرانی که امروز ملک سلمان انجام داد در نشست شورای مشورتی عربستان، یک سخنرانی بسیار تندی بود علیه ایران، تقریبا با اینکه در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد ولی هسته اصلی صحبتش روی ایران بود و هم به مسئله اتم اشاره کرد که ایران در پی بمب اتمی، هم به مسئله موشک‌های بالیستیکی ایران اشاره کرد و هم به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و از جامعه جهانی خواست و جامعه جهانی فعلا فکر می‌کنم منظورش بیشتر آمریکا بود و این در موقع زمانی که ملک سلمان این سخنرانی تند کرده اهمیت بسیار زیادی داره. مسئله یمن در سخنرانی ملک سلمان یکی از مسائل اصلی بود، یعنی ملک سلمان اشاره کرد که حوثی‌ها با کمک ایران، با کمک تسلیحاتی ایران و با موشک‌های ایران به مناطق مسکونی ما حمله می‌کنند. اینکه اشاره ملک سلمان به مسئله یمن به این شدت بود علت داره. علتش هم این است که آقای بایدن در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری کرده و حتی در دوران مبارزات انتخابی به صراحت گفته که ما باید مسئله یمن را به این وضعی که هست بهش خاتمه بدیم، صراحتا موضع‌گیری کرده علیه جنگی که در یمن صورت میگیره. به همین علت هست که احتمالاً عربستان سعودی در مورد مسئله یمن برخلاف زمان آقای ترامپ در زمان آقای بایدن با فشارهای زیادی متوجه خواهد شد. به همین علت روی مسئله یمن تاکید کرده و یمن اولین مسئله به اصطلاح مشکلی خواهد بود که بین آمریکا، آقای بایدن و عربستان سعودی حضور پیدا خواهد. همین الان هم آقای ظریف در پاکستان بوده، یک بار دیگه اینو خبرگزاری های به اصطلاح عربی میگن، یک بار دیگه از عمران خان نخست وزیر پاکستان خواسته که وارد میانجیگری بشه که رابطه عربستان و ریاض رو تا حدودی درست بکنه. میدونید که قبلا عمران خان این کار رو کرد ولی شکست خورد. ظاهرا ایران در وضعی که این قرار داره مایل هست که یک تنشی که با عربستان هست پایین بیاد و احتمالا در مورد یمن هم ایران کوتاه خواهد آمد و این باعث خواهد شد که احتمالا اگر این صورت بپذیره نزدیکی هرچند مختصری بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که یمن علاوه بر مسئله به اصطلاح حوثی ها و دخالت ایران، مشکلات دیگری هم در خود یمن وجود داره.
تا توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه رو شنیدید درباره اظهارات مقام‌های عربستان سعودی مبنی بر درخواستشون از جامعه جهانی برای فشار بیشتر بر ایران. و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.